أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم که در اسباب تحریم بود به چهار قسم تقسیم شده بود. اول نسب بود، دوم رضا، سوم مصاهره و چهارم استیفای عدد. آیات قرآن در این زمینه قسمت مهم ناظر به اون حرمت نکاح است، نه محرمیت. ما اگر درباره ربیبه و امثال آن خواست محرمیت به دست بیاریم، سوره مبارکه نساء بیش از حرمت نکاح به دست نمی آید. ما دو تا عنوان داریم، یکی اینکه یک زن برای یک مرد محرم باشد، یکی اینکه این زن برای اون مرد حرمت نگاه داشته باشد. البته این دو عنوان عام و خاص مطلقن، هر جا محرمیت باشد حرمت نگاه است و هر جا حرمت نگاه باشد لازم نیست محرمیت باشد. نظیر اخت و زوجه، جمع بین اخته و مانند آن حرمت نگاه دارد ولی محرمیت ندارد. آیات قرآن کریم در این بخشا ناظر به حرمت نکاح است، نه محرمیت. محرمیت را از سوره نساء نمیشه به دست آورد، بود از سوره نور به دست آورد. الان دو نکته باید ملحوظ بشود، یکی اینکه فرق است بین محرمیت و حرمت نکاح و اینکه بین این دو عنوان اون خص مطلق است، هر جا محرمیت باشد حرمت نگاه است و هر جا حرمت نگاه باشد لازم نیست محرمیت باشد. دوم اینکه بعضی از احکام محرمیت را ما از نصوص عبد و عمه میفهمیم. اینکه مسئله عبد و عمه را همچنان فقها حفظ کردند با اینکه بساط عبد و عمه برچیده شد، برای این است که بعضی از نکات فقهی از خصوص روایات عبد و عمه به دست می آید، از غیر اون روایات یا اصلا نیست یا به زحمت به دست می آید، که حالا نمونش در همین مسئله ربیبه و امثال ربیبه است که در بحث مصاهره خواهد آمد. فعلا تو از هان شریفتون این دو مبحث از هم جدا بشود تا وارد به مسائل خاص بشیم. یکی مسئله حرمت نکاح است که در سوره مبارکه نساء آیش محل بحث بود و اشاره شد. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. این حرمت نسبی. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم به اخواتکم من الرضاعه، این حرمت رضایی. و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی و حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما، که اینها حرمت مصاهره است. و المحسنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم، که این هم جداست. خب پس از آیه سوره مبارکه نساء بیش از حرمت نکاح به دست نمی آید. محرمیت از آیه سوره مبارکه نور به دست می آید. در سوره نور اونجا که دارد لازم نیست خودشون را بپوشونید از پدر، از برادر و مانند آن، معلوم شه اینها محرمن. آیه 31 سوره مبارکه نور. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولی از ربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او مملکت، که اینها محرمیت ازش به دست می آید. پس آیه سوره نساء درباره حرمت نکاح است، آیه سوره مبارکه نور درباره محرمیت است. البته همین محارم در سوره مبارکه نساء به عنوان حرمت نکاح مطرح شدند. از آیه سوره نساء محرمیت ربیبه به دست نمی آید، چون در از ربائب و کملاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. ربیبه یعنی دختر زنی که این شخص میخواهد با او ازدواج کند. این زنی قبلا ازدواج کرد، دختری دارد، الان ازدواج مجدد میکند. مردی که با این زن ازدواج میکند، وقتی مادر را عقد کرد، عقد بر دختر جمعاً حرام است، نه عیناً. یک، وقتی مادر را طلاق داد میتواند با اون دختر ازدواج کند. این دو، اگر با مادر ازدواج طبیعی کرد، همسری کرد، این دختر برای او حرام ابدی میشود، حرمت نگاه دارد. این سه، که اگر این مادر را طلاق داد یا مادر مرد، دیگه نمیتوند با او ازدواج کند. اون چه که از آیه سوره مبارکه نساء برمی آید، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، فقط حرمت نگاه است. اما ربیبه دختر این زن محرم این مرد است یا نه، از این آیه سوره مبارکه نساء، چه این که از آیه سوره مبارکه نور بر نمی آید. اما از روایاتی که درباره عبد و عما و اینها آمده، در اونجا روایت صحیحه و معتبری است که از حضرت سوال میکنند این شخص کنیزی داشت و این کنیز را آزاد کرد. خب البته این کنیزی که داشت با او ازدواج طبیعی هم داشت، این کنیز هم رفت و شوهر گرد و دختر آورد. آیا این شخص میتواند با اون دختر ازدواج کند یا نه؟ فرمود نه، و هیه بنتهو، یعنی چون فرقی بین حر و عملی است، این کنیز قبلا در اختیار مولا خود بود، مولا هم با او ازدواج طبیعی میکرد. بعد این کنیز آزاد شد، رفت همسری انتخاب کرد و از اون راه مادر شد، خدا به او دختری داد. حالا این مرد که مولای قبلی بود میخواد با این دختر ازدواج بکند، از امام سلام الله علیه سوال کردن میشود یا نه؟ فرمود لا، و هیه بنتهو. خب این بنتهو حاکم بر بناتکم و دیگه به توسعه موضوع، یعنی محرم است برای او. خب این تعبیر لطیف را ما از این روایت عبد و عمه داریم استفاده میکنیم، اینه که همه فقها اصرار دارن که این روایات مربوط به عبد و عمه محفوظ بمونه، ولو موضوعش در خارج نیست، ولی بسیاری از احکام فرعی از همین تعبیرات استفاده می شود. این به خوبی دلالت بکند بر اینکه ربیبه به منزل دختر آدم است. این دو نکته است که باید ملحوظ بشود. خب مطلب بعدی، این مسائل دهگانه است که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند. ما مسئله چهارم رسیدیم. خود این مسئله چهارم ده صورت دارد که وقتی تلفیق کردن، مثل این که شهید در مصالح این کار کرده، به صورت پنج مسئله در می آید. این پنج مسئله یه شبهه مالی دارد که باعث تردد مرحوم محقق است. این مسائل پنجگانه که اجمالش عبارت از این است، اصل مسئله این است که این کودک شیر این زن را خورده و این زن سهمی نداشته در ارضای رسمی او. عبارت مرحوم محقق این است. الرابعه، الرضاء المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا. هر جا رضا نشر حرمت می کند، فرقی ندارد، رضای سابق اگر باشد نشر حرمت میکند، جلوی حدوث نکاح را میگیرد، و رضای لاحق نشر حرمت میکند، جلوی بقای نکاح را میگیرد. اگر این رضا سابق بود، خب این نشر حرمت کرد، این نکاح فاسد هست، نکاح فاسد مهری ندارد. و اگر این رضا لاحق بود، این نکاح سابق باطل می شود، فسخ می شود. اومد بحث این است که این مهر به عهده کیست. 10 فرع در این مسئله چهارم هست که این فروع 10 گانه را بزرگانی مثل مرحوم شهید در مسالک جمع‌بندی کردن، به صورت 5 فرع در آوردن که حالا اون فروع 5 گانه را عرض میکنیم. بعضی از فروع در این جهت مشترکن که بالاخره این مهریه به عهده کیست. این زنی که این کودک را شیر داد و باعث شد که نکاح بشه حرام و در اثر حرمت نکاح فرقی بین حدوث و بقا نیست و نکاح سابق منفسخ میشه، این مهریه به عهده کیست؟ در غالب اونها این سوال هست که مهریه را کی باید بپردازه؟ این اتلاف مال است، آیا این زن شیرده یا دیگری ضامن است یا نه؟ در غالب این فرو مرحوم محقق فرمود فیه تردد. منشأ تردد همان است که در بحث دیروز اشاره شد، امروز با تشریح بشه. خب الرابعه، الرضاء المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا. این اصل کلی است، چون فرقی نمی کند دیگه. فلو تزوج رضیعتا، اگر کسی برای محرمیت یک کودکی را عقد خود در آورد، فارزعت ها من یفسد نکاح صغیره، کسی این کودک را شیر داد که این کودک می شود دختر این مرد، یکی از این محارم می شود، که این نکاح دیگه نکاح باطل خواهد بود. فارزعت ها من یفسد و نکاح و صغیرته به رضای ها، که امهی مثل که مادر این شخص یا جده این شخص یا خواهر این شخص شیر داده باشن، این کودک می شود خواهر او یا خواهرزاده او. و زوجت الاب والاخ اذا کان لبن المرضعه منهما، اگر همسر پدر او نامادری و همسر برادر او این کودک را شیر بدن، در صورتی که این زن از شوهر سابق شیر نداشته باشد، از همینا شیر داشته باشد، اذا کان لبن المرضعه منهما، یعنی از پدر یا برادر، این فسد نکاح. این خود روشن است، این حکم تکلیفی است. حالا این فروع 10 گانه‌ای که این رو تلخیص کردم به 5 صورت در آوردن عبارت از این است. صورت اول این است که این رضا مختص به صغیره باشد، که خود این کودک آمده باشه این پستان رو گرفته، مادر در حال خواب بود، این کودک آمده شیر گرفته، این مادر نقشی ندارد، این مختصی بود. اینجا کسی ضامن نیست، کسی نکاح را فاسد نکرده، ما بگیم مهر را ضامن است. نه شوهر فاسد کرده، نه این مادر و مرضعه، چون اینجا اتلاف مالی در کار نیست. مثل اینکه کودکی حالا یا بازی میکرد یا هرچه بود، ظرف خودش شکونده، کسی ضامن نیست. این صورت اولا. صورت دوم این که رضا به فعل اون مرضعه کبیر باشد، ضرورتی هم در کار نبوده، نسیانی هم در کار نبوده، عالمن آمدن این مرضعه بزرگ این کودک را شیر داد. در اینجا چند قول است. خب نکاح که فاسد میشه، اما این مهریه رو کی باید بپردازد؟ آیا این مهریه رو این زن شیرده باید بپردازه یا دیگری بپردازه؟ برای اینکه بزی که از دست رفته است آیا مال است یا نه؟ در قالب این صور این سوال مطرح است که این بز آیا مال است یا مالیت ندارد. اگر مالیت ندارد چطور در مسئله طلاق قبل دخول نصف است پس یه مقداری هست، و چطور در مسئله خور که زن مائل نیست ولی مرد بخواد با اصرار او را طلاق بدهد مال مطرح است؟ این در طلاق خور به عوض چی داره مال میگیره؟ پس معلوم شد امر مالی است. از طرف دیگر شواهد اقامه کردن که این مال نیست، و اون است که اگه کسی زن کسی رو بکشد، این کشتن به یکی از اقسام سگانه منقسم می شود، یا قتل عمد است یا شبه عمد است یا خطای محض. اگر عمد محض بود که قصاص دارد، اگر شبه عمد یا خطا محض بود دیه دارد، با تفاوتی که بین دیه شبه عمد و خطاست. در هیچ یکی از این موارد سگانه کسی نگفته قاتل باید عوض بز را به شوهر بپردازد برای اینکه مال شوهر را هدا کرده، چون بز او را از دست رفته دیگه. این منفعت زناشویی را از این مرد گرفته. دیگه کسی اینجا فتوا نداد که قاتل باید یه چیزی هم به شوهر بده، پس من میشه مالی تلف نکرده. اگر این مال باشد و تلف شده باشد، در مسئله قتل چه قصاص، چه قتل عمد، چه شبه عمد، چه قتل عمد، تفوید بز شده، باید یه چیزی به شوهر بده، در حالی هم چیزی نیست. اگر مال باشد باید که این شخص قاتل ضامن چیزی باشد نسبت به مرد. از اون طرف ما میبینیم طلاق قبل دخولی حکم دارد، طلاق خولی حکم دارد، معلوم شد شبه مالیت است. این بیان ها باعث شد که مرحوم محقق فرماد به این که مال بودن او تردد است، ما فتوا به زمان نمیتونیم بدیم. این منشأ تردد. وقتی آثار مالیت در جایی باز میشه و در جای دیگر آثار مالیت باز نمیشه، این منشأ تردد است. ما اگر بخواهیم به قانون من اتلف مال الغیر تمسک بکنیم، این تمسک با هم در شبه مستاقی خود آن است. علل یده ما اخذت حتی تا عدی ترسل بکنیم، این تمسل که بام در شبه مصداقی خود عام است. به چه دلیل ما بگویم این شخص ضامن است؟ اینی که محقق رسوان داره تردوی دارن. حالا مسئله مصالحه مطلبی دیگه است. اینجا غروری در کار نیست. اگر شیر داده، اگر هیچ اختیاری نداشت میشه مسئله اولا. اگر عالماً آمدن اختیار کرده مال را تلف نکرده، اگر مال باشد پس در مسئله قتل در عهد انهای سراسه اگر قتل اتفاق افتاده باشد، قاتل باید چیزی ضامن باشه نسبت به شوهر. اینم اولا به بذات نکاح را از بین برده، ثانیا به بالعرض اون بوز را. عرض این که این عقد اگر صحیح باشد که اون منفعت بز هست، و اگر فاسد بشه منفعت بز هست. این اولا و به ذات آمده عقد از بین برده، بعد ثانیا و بالعرض منفعت بز را. بنابراین اگر کسی بخواهد فتوا بدهد، بخواهد به من اتلف مال الغیر تمسک کند، این تمسک که به آم در شبه مستاقی خود آم است. علل ید ما اخذت حتی تعدی هم به شرح ایزن. لذا محقق در این گونه از موارد دارد که فی تردد. در همه این ده صورتی که خلاصه بشه و جمع‌بندی بشه به صورت پنج صورت در بیاد، در بعض مواردی اصلا شبهه زمان در کار نیست، در اون مواردی که شبهه زمان هست که شخص ضامن باشد، اینجا امر دائر بین دو دلیل متعارض است که هیچ کدام روشن نیست، لذا تردد کردن. مسئله سوم شاید به همین فر دوم برگردد که به فعل صغیره و کبیره باشد، یعنی این مادر نه کمک کرده نه جلوی کودک را گرفته. کودک آمده پستان را گرفته و امتصاص میکند. این نه کمک کرده تا ما بگوییم این شریک در افساد نکاح است، نه منع کرده که ما بگوییم هیچ مسئولیتی ندارد. بنابراین این رضا به فعل او مستند نیست، چون فقط این مبدأ قابلی است. تمام کار خود کودک دارد انجام میدهد. اگر هم مسئله زمان مسئله باشد اینجا جا برای او نیست، برای اینکه او هیچ دخالتی نداره در این ارضا. چهارم این که این زن شیر دادن این کودک را به عهده گرفته، لکن ضرورت داشت، این بچه گرسنه شه، کسی نیست که او شیر بده، در معرض آسیب است یا مرگ است یا مرض، زن این کودک در شیر میداد. اینجا آیا ضامن است یا نه؟ دو تا وجه هست. یکی این که او ضامن نیست، مثل این که معزون در اتلاف مال است. اگر شهر مقدس اجازه بدهد که شما این کار را انجام بده، دیگه این شخص نباید ضامن باشد، که چون خود شهر مقدس اجازه داد که شما در این حال کودک شیر بدید، یا بر او لازم کرده که این کودک شیر بدید. و از طرفی هم این محسن است، ما علی المحسن من سبیل. این در همون طوری که در مسئله امین، امین ضامن نیست، ما علی المحسن من سبیل، اینجا هم دارد احسان میکنند نسبت به کودک، از شیر خودش دارد نیاز او رو برطرف میکنند. و از طرفی هم مال او رو طرف کرده. بالاخره این کار باعث فساد نکاح دیگه، خود این زن دارد این نکاح رو فاسد میکنند. وقتی فاسد کرد مهر از بین میرود. چون دو وجه هست باز منشأ تردد. حتی اونهایی هم که مثل محقق نیستن و قائلن به این که بز مال است، اینجا جای تردده، نه برای این که امر مردد است به این که بز مال است یا نه، امر در این است که آیا این اتلاف که به اذن شارع مقدس است این زمان آور است یا نه. اونا که میگن زمان آور نیست، چون میگن شارع مقدس خودش اتلاف را اجازه داده. اونایی که میگن زمان آور است، میگن این اجازه حکم تکلیفی رو برمیداره، نه حکم وضعی رو. افساد نکاح حرام است، کسی بیاد عقد کسی رو به هم بزنه، خب حق کسی رو از بین میبره، این میشه حرام. اونایی که میگن حکم تکلیفی فقط از بین میره نه حکم وضعی، مسئله زمان رو مطرح میکنن. نه امر رأی در کار نیست، چون اونجا که شارع مقدس فرمود حفظ این مرد واجب است، دیگه مسئله افساد نیست، هیچ دلیلی بر حرمت نیست. جمع بین حکم تکلیف و حکم وضعی مشکل ایجاد کرده است، نه جمع امر و نهی. نهی در کار نیست. الان مال این کودک را در باره کودک صرف کرد و کسی هم نیست، خب نمیشه گفت شما مالش تلف کردی، که این رو شارع مقدس اجازه داد. تکلیفاً جائز است، ولی وضعاً نظیر این که انسان در حال استرار مال مردم رو میخورد، خب بالاخره حرام نیست، ولی بالاخره ضامنه دیگه. حق کودک است، سخن مهریه است. این مهریه به عهده کیست؟ وقتی نکاح فاسد شد دیگه مهری در کار نیست، که از این به بعد میشه بقیه، لا مهر لبقی. چه کاریست؟ قبلا استحقاق داشت، اما الان نکاح فاسد است. نکاح فاسد که مهریه ندارد، که اون حق بوز ندارد، که مسئله دیگریست که آیا حق شوهر تضییع کرده یا نه. اما الان بحث در این مهریه است. مهریه حق کودک است، حق این رضیه است. مطلب دیگه این که غرامت تالف به اختلاف اسباب فرق نمی کند، که برخی خواستند بگویند چون اتلاف شده است زمان هست. فرع پنجم این است که این کبیره را، این زن بزرگ را وادار کرده باشند بر ارضا، مجبورش کرده باشند که شیر بده که این کودک آسیب نبینه. خب اینجا رفع مستورو و مستکرهو بنابراین که حکم وضعی ایران بگیرد، تکلیفاً و وضعاً این زن شیرده آزاد است و رهاست. تکلیفاً آزاد است برای اینکه مجبور شد، وضعاً آزاد است برای اینکه رفع مستکره و احکام وضعی رو هم بگیرید زندگی رامل نیست. خب این صور پنجگانه ملخص شده اون صور دهگانه است که با این مجموعه در آمده و در غالب اینها فرمایش مرحوم محقق این است که فی تردد، برای اینکه امر مالی است و زمان آور است محل بحث است، و اگر مالیت او محل بحث بود توسط به اون عناوین از قبیل من اتلف مال الغیر و مانند آن، این توسط به عام در شوه مستاقی است. در پایان این فر که تتمه این مسئله چهارم است، مرحوم محقق به این صورت بیان فرمود: ولو کان له زوجتان کبیرتون و صغیره، یه همسر بزرگی دارد یه همسر کوچیک هم ازدواج کرده برای محرمیت، فارضعت هل کبیره، این زن بزرگ این دخترکی که شوهر برای محرمیت عقد خود در آورده او رو شیر داد، حرامتا، هر دو حرام میشن حرمت ابدی، تو مادر و دخترن دیگر، که امکان دخل بالکبیره، این امکان دخل بالکبیره ناظر به این است که ربیبه رضایی هم کار ربیبه مساهره ای را می کند. ربیبه مساهره ای این است که اگر مردی با زنی ازدواج کرد که این زن از شوهر قبلی دختر داشت، این میشه ربیبه او، این محرم نیست قبل از دخول. حرمت نکاح دارد جمعاً نه عیناً، اگر مادر بمیرد یا مادر را طلاق بدهد میتواند با این دختر ازدواج بکند، زیرا حرمت نکاح این دختر جمعی است نه عینی، یعنی با مادر یک جا جمع بشود در نکاح حرام است، وگرنه مادر اگر طلاق داده شده یا مرد این میتواند با این دختر ازدواج کند. و اگر این شخص با مادر همبستری کرد دخلتم بهنه شد، این ربیبه حرمت عینی پیدا میکند. برای اهمیت مطلب مفهوم منطق هر دو را سوره مبارکه نساء مشخص کرد، فرمود و ربائب و کمولاتی فی حجور رکم، که این قید غالب است که تو بحثا ملاحظه فرمودی دخل نیست، من نساء کمولاتی دخلتم بهنه، مفهومش هم با تصحیح شده فعل لم تکون دخلتم بهن فلا جراح علیکم، اگر با این زن ازدواج طبیعی نکردید دخول نکردید، این زن مرد یا طلاق دادید میتوانید با دختر او که ربیبه است ازدواج کنید، فعل لم تکون دخلتم بهن فلا جراح علیکم، این هم منطوقش ذکر شد هم مفهومش ذکر شد. اینجا که ایشون می‌فرماید ناظر به محرمیت نیست، ناظر به حرمت نکاح است. محرمیت را تو باب مصاهره از اون روایت عمه و اینها فهمیده میشه. فرمود حرامتا ابدا که امکان دخل بالکبیره و الا حرمت الکبیره تو فهست ولل کبیرت مهروها امکان دخل بها، اگر چونچه مرد با این کبیره ازدواج طبیعی کرد، چون اون کودک حرام ابدی می شود نسبت به این زن، این مهر او رو باید بپردازه، و الا فلا مهر لها لان الفسخ جاء منها، اگر چونچه این کودک از خودش آمد مثلا شیر خورد، این دیگه چون فسخ نکاح از طرف خود این کودک است کسی ضامن نیست. این پایان این فر ان شاء الله تدمش برای بعد از تعطیلات اربعین، که امیدواریم ذات اقدس اله زیارت همه زائران را به احسن وجه قبول کند، امنیت را عطا بکند مستحضر جریان سید شهدا سلام الله علیه، یه جریانی است که هیچ کسی بر او سلطه ندارد مگر ذات اقدس اله که دلها را به اون سمت متوجه کرده است. من یه وقتی به زیارت بعضی از این قبور شهدا می رفتم، حالا یا اون شهید گمنام بود یا نامش مشهور بود، این شعر فؤاد کرمانی را من دیدم رو بالا قبر این شهید نوشتن، به یه تغییری دادن. اون جناب فؤاد می گوید که گر به شکافند هنوز خاک شهیدان عشق، آید از اون رفتگان زمزمه دوست دوست. اما رو قبر این شهید همین شعر رو با این وزن نوشتن، گر به شکافند هنوز خاک شهیدان عشق، آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین، آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. این زمزمه یا حسین است که میلیونی شده الان، همه رو متحیر کرده. این نیازی به تبلیغات و سخنرانی ها و اینا ندارد. این بعدها باید این رو تبیین کرد، جامعه شناسی کرد، رمان شناسی کرد، موقع شناسی کرد. الان سیل که راه افتاده فقط دادن باید سیل تماشا بکنن. در زمان سیل جا برای سخنرانی نیست. همه هم همینطور است. آید از اون رفتگان و کشتگان زمزمه یا حسین. امیدواری همه اینا به سلامت دارند و به سلامت برگردند و این عظمت و جلال و شکوه زمینه باشد برای پیروزی نهضت‌های اسلامی انشاءالله. والحمدلله.